یه سلامت به نام خدای همیشه مهربان تسلیت عرض میکنم به شما سروران گرامی. روز عاشورای حسینی، امیدوارم که شعور و شعور حسینی در وجودمون همیشه تبلورش باشه و انشاءالله ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب نگذارید. اما اولین تقدیمی از طرف تهیه کننده پخش، سکا خانم علیه کاظمی، به شما.
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو. خوشبختی‌های کوچک برای زنده ماندن کافی نیستند. بوی پرتقالی که از جنوب رسیده یا نور اوریب افتاده روی دیوار اتاقی که از سکوت و خیال دم کرده است نمی‌تواند برای مدت طولانی تو را به زندگی پیوند بزند. چیزهایی هستند بزرگتر و شاید گاهی دردناکتر که ما را در دایره وسیع‌تری می‌گذارند. اما تغییر دادن یا بیرون پریدن از آن در اختیار ماست. اگر آدم ها از خودشان قبل و بعد از رفتن پیش درمانگر مثل قبل و بعد از جراحی زیبایی عکس می گرفتند، چه چیزهایی در خودشان می دیدند؟ آدم در لحظه درماندگی وسط بحران و فاجعه درونی، چهره و حالت بدنش شبیه وقتی نیست که از میان شکستش برخاسته و به زندگی برگشته. انگار آدم ها در فاصله دو تاب‌آوری رشته هایی پیدا می کنند که از رنج به آسودگی می رسیم. انگار آدم در غمهاش غسل می کنه و بعد رها شده و سبک بیرون میاد. یقینا تصویر آدم ها در این لحظه باید تماشایی باشد. به نام خدا و سلام. با من بگو تجربه یک اتاق درمان با یک درمانگر. درمانگر امروز برنامه‌مون جناب آقای دکتر ناصر امینی صدر، روان درمانگر، و موضوع این برنامه‌مون سوگ پنهان. سوگ‌هایی که کسی براشون مراسم عزاداری نمیگیره، مثل سوگ از دست دادن خونه، سوگ از دست رفتن یک باور، یا سوگ از دست رفتن سلامتی. با من بگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. من دکتر ناصر امینی صدر هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر بالینی. امروز در برنامه با من بگو در این اتاق درمان به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز برای رد شدن از مشکلاتی هستش که هر کدوم از ما در مسیر زندگی با اونها ممکنه روبرو بشیم و به واسطه اون اتفاقها از خط تعادل سلامت روان کمی فاصله بگیریم. این روزها و با گذر از جنگ تحمیلی ممکنه افراد بسیاری دچار استرس و تنیدگی های بعد از بحران و حوادث جنگ شده باشند. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو که اون هم روزهای جنگ تحمیلی براش مشکلی رو ایجاد کرده صحبت میکنیم و با هم حرف میزنیم. اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما یا عزیزانتان باشه، میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیری و سوالاتتون را از طریق پیامک 30102 و تلفن 22-65-28-76 از من بپرسید. متشکرم که در طول برنامه همراهی میکنید ما را و ما امروز در خدمت درمانجوی محترم خودمون هستیم.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوش آمدید. خدمت شما هستم. چی شد که امروز تشریف آوردید اینجا؟
سلامت باشین آقای دکتر. دکتر من جاله رهرو هستم و 38 سالمه و اینی که راستش اگه بخوام اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، از هر جایی بخوام بگم بر میگرده به همون چند روزی که این اتفاق افتاده، انگار اصلا تموم نشدن این روزای لعنتی برای من.
خب من این مواردی رو که شما اشاره کردید بارها شنیدم، یعنی خیلی مراجعینی هم داشتیم که تو این روزها مشکل مشابه شما رو داشتن. حالا میخوام برام تعریف کنید که چه چیزی بیشتر ذهنتون رو اشغال میکنه و باعث این شده نگران باشید.
آقای دکتر، در درجه اول این که ما همه چیمون از دست دادیم، خونمون رو از دست دادیم، که خب به خودتون بهتر میدونید خونه فقط به معنی یه سقف نیست، انگار یه تیکه از خود آدمم تو همون آوار باقی میمونه. شب که چشمامو میبندم یهو بوی خاک میاد، بوی دود میاد، صدا میاد. روز که چشمو باز میکنم انگار فقط یه اتاق خالی و یه چمدون نیمه بسته و اینا میبینم.
خب این خیلی مهم هستش که این حس رو دارید بیان میکنید. وقتی از خونه حرف میزنید طبعا منظورتون این نیست که فقط از دیوار و سقف حرف میزنید. موارد دیگه هستش که احساس شما رو به سمت تنیدگی سوق میده.
بله.
این احساسات چی هستش؟
آقای دکتر، در واقع چطوری بگم، خونه برای من یه جور حس امنیت بود، خاطره بود، پیوند بود، انگار یه گذشته بود که دیگه الان ندارمش، حتی نمیدونم میتونم دوباره همچین چیز رو برای خودم بسازم یا نه.
ببینید، حس شما مشخصا یک نوع تنیدگی رو داره نشون میده، یعنی شما هنوزم که الان در این اتاق تشریف آوردید هنوز اون حس به اصطلاح منفی و حس استرسی که برای شما تو زندگی داره رخ میده، این حس هنوز باقی مونده. حالا میخوام ببینم که اگر بشه توضیحات واضح تری بدید که این مثلا فرض کن در شرایط دیگه، الان شما به هر حال یک آسیبی دیدید، یک سوگی هستش و من اینجا باید یه توضیح بدم، این سوگ یک سوگی هستش که به هر حال اونطوری نیست که شاید هر کسی بتونه درکش کرده باشه.
بله.
بیشتر مایلم توضیح بدید که احساساتتون و این تنیدگی هاتون به چه شکلی هستش که شما را دچار فشار و نگرانی داره میکنه.
دکتر یه مثال بزنم. مادرم همیشه میگفتش که تو خونه خودت غمت هم سبکتره. من حتی اون حسم از دست دادم، یه جور تکیه گاه روانی داشتم تو خونه خودم. الان هر جا هستم، هر جا میرم، با وجود اینکه خیلی به هم لطف دارن، خیلی مهمان نوازی میکنن، ولی انگار مهمونم، انگار غریبم. راستش آقای دکتر، اینقدر این حس رو دارم، احساس غریبه بودن و احساس اینکه اون جایی که هستم متعلق به من نیست، که حتی گاهی نسبت به بدن خودم هم همچین حسی دارم.
ببینید، من یه توضیح خوبه اینجا خدمت هم شما بدم هم شنوندگانی که ممکنه مشابه مسئله شما دارن باش مواجه میشن. ببینید، ما وقتی سوگ رو میخوایم اینجا توضیح بدیم، اون سوگی نیستش که ناشی از دست دادن یک عزیزه که همه بیان با من همدلی بکنن، همراهی بکنن. سوگی که اینجا ما داریم دنبال میکنیم و شما رو باعث یک حالت تنیدگی داره میکنه، سوگی هستش که شاید دیگران خیلی درکش نمیکنن، خیلی باش مواجه نشدن.
بله.
مثلا فرض کن شما الان میگید خانه را از دست دادید، خب خیلی ها ممکنه بیان میگن خب مشکلی نیست، خدا رو شکر که عزیزانتون از دست ندادید.
بله بله.
و این خب یعنی در اصل اون حس همدلی و همدردی رو با شما همراهی نمیکنن و نمیان بگن که بله ایشون سقف خونش رو از دست داده، خاطرات خودش رو در اون خونه از دست داده، و این یک سوگی هستش که به صورت پنهان فرد و دچار تنیدگی و ناراحتی میکنه.
درست.
من میخوام در این رابطه بیشتر، هرچند خوب دارید توضیح میدید، یعنی اینقدر قشنگ دارید توضیح میدید که برها شرایط رو دارید باز میکنید، میخوام در ارتباط با این مسئله برحال بیشتر توضیح داده بشه که این سوگی که دیگران شاید به اون شکل درکش نمی کنن و نمی تونن با شما همراهی بکنن، این رو بیشتر برای ما وضوحش رو واضح تر بکنید که بتونیم کمک کنیم هم به شما هم به دیگرانی که مشابه شما این مشکل رو دارن.
آقای دکتر، از صحبتاتون اینجور برداشت کردم که یعنی الان در حقیقت من عزادار هستم، درسته؟
ببینید، عزادار به اون عزاداری که در عامه مطرح هستش که مثلا به فرض کن یک عزیزی را دست داده باشن، به اون شکل دیگران نمیتونن اینو درک کنن. بله، شما الان به نوعی یک عزای درونی گرفتید، به خاطر شاید صرفا یک فیزیک خونه نیستش که از دست دادید، به خاطر خاطراتی هستش که در این خونه دارید. شما هر گامی که تو اون خونه برمی‌داشتید الان دیگه در همین به اصطلاح مواجه با اون قرار نمی‌گیرید و همین مسئله است که شما رو دچار یک به اصطلاح تنیدگی، فشار و آرامش شما رو از دست میده. بحث اقتصادی موضوع یک موضوعه، اما بحث این که خاطرات انسان، زندگی انسان، وسایل انسان و امروز دیگه به هر حال چیزی رو که به هر حال به شما متعلق بوده، امروز دیگه اون تعلق وجود نداره، بخشش از بین رفته.
نه.
و این مسئله میتونه به عنوان یک عزاداری درونی بدون این که دیگران بتونن مشابه شما درک بکنن این مسئله رو، و این مسئله داره شما رو نگران میکنه.
کاملا همینطور آقای دکتر. در حالت عادی به هر جهت من جزو اقشار متوسط به لحاظ اقتصادی در جامعه خودم محسوب میشم. در حالت عادی ساختن یه خونه، خرید یه خونه یا تجهیز کردنش برام سخت بود، چه برسه الان که همه چیز از دست رفته. یعنی هم من فشار اقتصادی دارم، همین که خب بالاخره تو اون خونه‌ای که بودم با همسرم، با بچه‌م، با مهمونیایی که دادم، با خانواده‌ای که داشتم،
خب
در و دیوارش من خاطره داشتم. الان دو تا چیز رو همزمان باید تو ذهن خودم هندل بکنم، هماهنگ بکنم. یکی بحث اقتصادی قضیه است و یکی هم بحث اون چیزیه که از دست رفته. به خاطر همین مدام فکرم درگیرشه، مدام اذیتم میکنه و میگم هر جوری از هر راهی که میرم دوباره برمیگردم به همون چند روزی که این اتفاق برام افتاد. اصلا تو اون بله. روزا انگار من موندم و نمیتونم بیام بیرون.
خب این چیزی که خیلی چیز عجیبی نیست، به هر حال کاملا ما حتی ممکنه برای نسخه‌ای که از خودمون که از دست رفته سوگوار باشیم. مثلا یه چیزی رو فرض کن شما اصلا مثلا رفتید مترو سوار شدید، کیف پولتون رو از دست بدید.
بله.
خب تا لحظاتی تا پیداش نشه یک حس سوگ و یک حس تنیدگی در شما ایجاد میشه. ما این سوگواری رو به هر حال به عنوان یک سوگواری میدونیم که شاید بیشترین مشکل که تو این مسئله مطرح میشه اینی که دیگران نمیتونن به اون شکلی که من دارم درکش میکنم درک بکنن. و خب طبعا الان چیزی که مشخصه دیگه امروز باید بگیم شما اون آدمی که قبل از جنگ بودید امروز دیگه به اون شکل نیستید.
بله بله.
سوگوار شدید، عزادار شدید، عزاداری چیزی که شاید در یک مقطع خیلی کوتاه یک عده یک حسی ایجاد بکنن، اما این حسی نیست که به هر حال شما رو آرام بکنه.
بله.
اینجا چه کسی به هر حال باید خودش آرام بکنه، یعنی به آرامش برسونه؟ شما هستید و باید این موضوع رو به هر حال به عنوان یک مسئله پیش افتاده، به عنوان یک مسئله که برای شما رخ داده
مهم.
باید این رو دنبال بکنید و بتونید خودتون رو کنترل بکنید، که در ادامه انشالله ما راهکارهایی رو برای این موضوع حتما خدمت شما انجام میدیم. اگر بازم نکاتی هستش که باز دوست دارید بگید که حستون رو بهتر بیان بکنه، من خدمت شما هستم، بفرمایید.
سلامت باشین. نه در واقع واقعیتی رو بخواین من توقعی از دیگران ندارم، گرچه که همیشه تو همچین شرایطی همدلی کردن، همزبانی کردن، همراهی کردن خیلی آدم رو کمک میکنه، ولی به اون صورت بالاخره توقعی از کسی نمیشه داشت. مشکلی که برای من پیش اومده، نمیدونم خودم با خودم چطوری کنار بیام. یعنی واقعیت هیچ وقت اصلا فکر نکرده بودم که این احساس سنگینی که دارم یه جور عزاداریه.
ببینید یه نکاتی هستش که شما باید اول توانایی خودتون رو و آن چیزی رو که الان در اختیار دارید و به هر حال برای خودتون داشته باشید، نشون بدید که اینا را حتی میتونید یک سری کارهای انجام بدید که مثلا فرض کنید من دیگه اینجوری، یعنی بپذیرید شرایط را. اول چیزی که مهم هستش اینه که بپذیرید یک شرایطی برای شما رخ داده، این شرایط شرایط خوبی نیست. ولی یه نکته اینجا بازم مطرح هستش، شما تنها کسی نیستید که به هر حال این اتفاق براتون رخ داده، قطعا در کنار شما همسایگی شما افراد دیگه هم بودن، به هر حال شما منزلتون از دست دادید، اونا هم از دست دادن. خب یک حس همگرایی بین شما و اونهایی که به هر حال این اتفاق براشون رخ داده باید وجود داشته باشه. نکاتی که باید در نظر بگیرید این هستش که اولا بیاید بپذیرید اون اتفاق رخ داده، به هر حال یک اتفاقیه که قابل قبول نیست اما رخ داده. خب من اگر نخوام این رخ داد رو بپذیرم طبیعتا نمیتونم باش کنار بیام. مثلا شما اگر نپذیرید سرماخوردگی یک بیماری عادی هستش، اگر نپذیرید سرما خوردید هیچ وقت دنبال درمانش نخواهید رفت.
بله.
بس باید بپذیرید یک مشکلی پیش اومده و باید کنترل بکنید. اولین موضوع این هستش که من توانای خودم رو و حالتهای مراقبتی از خودم رو دنبال بکنم، یعنی من بتونم خودم رو از اون تنیدگی بکشم بیرون. خب چی کار باید بکنم؟ بیام برنامه ریزی بکنم با این شرایطی که هستش، حداقل هایی که هستش، اون میزان اقتصادی رو که در اختیارم هستش، مثلا پولی که دارم، ببینم چی کار. ضمن این که دیگرانم باید به شما در این راه همدلی بکنن. نکاتی هست که من خدمت شما به هر حال توضیح خواهم داد. مثلا فرض کنید شما با افرادی که مشابه شما این اتفاق براشون رخ داده در ارتباط قرار بگیرید، ببینید اونا چه کار کنه با عنوان یک مشاور. حتی بعضی اوقات یعنی اینکه یک فرد عزادار، یک فرد سوگمند نگاه نکنید به خودتون، به یه فردی نگاه بکنید که دوست دارید به دیگران هم کمک بکنید. یکی از نکاتش این هستش. میخوام ببینم تو این زمینه آیا شما تونستید با برحال کسانی که مشابه شما مسئله براشون رخ داده و این حالت سوگ براشون رخ داده تونستید ارتباط برقرار بکنید و چی کار کردید تو این زمینه؟
بله آقای دکتر، دقیقا وقتی که این اتفاق برای خونه ما افتاد، خب بالاخره این ویرانی باعث شد همسایه هامون هم صدمه ببینن، اونا هم مشکل پیدا کردن. با همدیگه صحبت میکنیم در موردش، ولی راستشو بخواین بیشتر هممون حالت خشم داریم، حالت غم داریم و حالت این که خب حالا با این شرایط باید چی کار بکنیم، دستمون کجا بنده، از کجا باید شروع بکنیم. صحبت کردم ولی نمیدونم چطوری بگم آقای دکتر، به نتیجه خاصی نرسیدم.
الان این حس خشمی که اشاره کردید، این خشم مربوط به چی هستش؟ مربوط به هر حال حادثه است؟ مربوط به این که چرا فقط من، یا نه مسئله یه خشمه که نمیدونین براش توضیحی داشته باشید؟ مثلا آیا این خشم دیگران هم به مثل شما حس داشتن؟
بله آقای دکتر، خشمی که هست سر اینه که من نشستم به عنوان یه شهروند عادی دارم زندگیمو میکنم، شب شامم خوردم، کنار خانوادم دارم استراحت میکنم.
بله.
نه دخالتی توی مسائل سیاسی دارم، نه دخالتی تو مسائل جامعه دارم، یه آدم بسیار عادی که فقط داره زندگیشو میگذرونه و در کنار خانوادش خوشبخته و با کمترین ها هم سعی میکردم خودمو خوشحال بکنم. من این وسط چه نقشی داشتم، چه تقصیری داشتم که یهو باید اینطور آسیب ببینم؟ خب چرا باید این اتفاق برای من؟ حالا این که میگم من، نه شخصا فقط من، خب خودتون دیگه در جریانید، برای خیلی این اتفاق افتاده. خب چرا؟ مگه ما چی کار کردیم؟
بله
مگه بسیار. ما چی کاره بودیم مثلا این وسط که بخواد ترکشاش بخواد آسیبش دامن منو بگیره؟ خشم من از اینجاست، از اینی که یه نفر به من و به زندگیم و به امنیتم و به حقوقم، حالا نمیگم یه نفر، یه جریانی اومده تجاوز کرده و من فقط باید شاهد این تجاوز باشم، همین، هیچ کاری از دستم بر نمیاد، من باید تاوانشو من پس بدم، زیر بار اقتصادش من برم، زیر بار ناامنی، از دست رفتن خاطرات، همه رو من باید به دوش بکشم. خشمم از این چیزاست آقای دکتر.
ببینید این خشم یک خشم قابل انتظاری هستش که به هر حال بنده خودم رو در این اتفاقی رو که رخ داده هیچ نقشی براش یعنی ایجاد نکردم، یعنی من کاری نبودم. آیا به جز منزل، به جز خانه و خاطرات خانه، آیا شغلتونم از دست دادید؟ یا وضعیت قبلیتون رو به جز منزل چیزهای دیگه رو از دست دادید که بخواد به هر حال اینقدر تنیدگی رو برای خودتون سختش بکنید؟
آقای دکتر از دست خواهم داد.
مثلا
من وضعیت اقتصادی متوسطی داشتم، از این به بعد نخواهم داشت.
الان ببینید
حتی
شما
اگر کارمو از دست ندم دیگه نمیتونم اونجوری زندگی
الان
کنم.
الان من میخوام بگم شما تو خونه خودتون تنها نیستید.
بله.
همسرتون هست، فرزندانتون قطعا هستن.
بله.
و همه این از دست دادن و دادن، یعنی دارن این حس رو.
بله.
آیا نمیخواید شما به عنوان یه فردی نباید کاری بکنید که میزان استرس دیگران و اون نگران، اون سوگی که برای شما هست، این سوگ رو منتقل نکنید به اعضای دیگه خانواده؟ دیگر اعضای خانواده تو این قضیه به چه شکلی با این موضوع دارن برخورد میکنن؟ همین حس شما رو دارن یا اونا نه خیلی عادی تر دارن با موضوع برخورد میکنن؟
راستش آقای دکتر این قضیه برمیگرده به اون ذاتی که آدم‌ها دارن. مثلا من برونگرام، همسرم درونگراه، من نمیدونم اون چقدر داره در درون خودش سختی میکشه. بچه هم خب بالاخره بنابر بچگی خودش گاهی اوقات گریه میکنه، گاهی اوقات داد میزنه، ولی خب هیچ کدوم شرایط خیلی خوبی نداریم. و من یه چیزی رو میخوام بگم به شما آقای دکتر، کسی که قرار نقطه امن دیگری بشه، مثلا اگر من به عنوان مادر قرار نقطه امن بچم بشم و بهش دلداری بدم، خودم اول باید به اون امنیت رسیده باشم.
درست میفرمایید، امنیت روانی خیلی مهم هستش. بله، امنیت روانی، حس آرامش شما. و اصلا شما ببینید الان در یک مکان دیگه غیر از منزل قبلی خودتون دارید زندگی میکنید. حالا این مکان میتونه یک مکان به هر حال فردی باشه که به هر حال از آشناهاتون باشه، یا جایی باشه که به هر حال به صورت موقت در اختیارتون قرار گرفته باشه. شما باید تمام اون خاطرات رو به نوعی به اینجا تا حدودی انتقال بدین. نمیخوام بگم 100% میتونید، اما میشه. مثلا فرض کن توی آشپزی خونه همون حسی رو که قبلا داشتید رو ایجاد کنید. مثلا اگر فرض کنید در طول روز غذاهاتون متنوع بوده، یعنی امروز با فردا فرق میکرده، همون حس باشه. نه اینکه مثلا شام میخواید بخورید نمیدونید چی بخورید. اونجا دیگه الان شما یک شرایط جدید رو گفتم، باید بپذیرید اتفاق رو و بپذیرید که باید زندگی بکنید. برای اینکه بپذیرید زندگی بکنید، قرار نیست تا آخر این سوگ ادامه داشته باشه. برای این مسئله نیست که به زودی به حال ترمیم بشه و رفع بشه. منزل از دست رفته یک زمان طولانی میخواد که دوباره جایگزین بشه، حالا یا همون جا یا جای دیگه. به هر حال شما باید الان این شرایط جدید رو به عنوان یک واقعیت بپذیرید. اما دیگران در کنار شما، فرمودید همسرتون درونگراست.
بله.
خب این همسر درونگرا طبیعتا مسائل رو مثل شما بروز نمیدن. افرادی که برونگرا هستن معمولا احساسشون رو سعی میکنن به دیگران بگن، یعنی زیاد تکرار میکنن.
بله.
به اصطلاح بعضی از روانشناسان یک نسخار ذهنی برای خودشون ایجاد میکنن. ای وای خونه رو از دست دادیم، ای وای فلان شد، ای وای نمیدونم وسایلم از دست رفت، ای وای کامپیوترم فلانم وسایل هم، خب برای خونه که از بین رفته باشه خیلی وسایل دیگه هم از بین رفته. خب طبیعتاً این تکرارها نه تنها تنیدگی را از شما دور نمیکنه، بلکه اونو حفظش میکنه و دائمیش میکنه. یکی از مسائلی که در استرس ها آسیبزا میشه که اینو ما تو بحثای خاص خودش باید مطرح بکنیم، این که یک مسئله رو ما تداوم بدیم بهش. در استرس هرچی این استرس طولانی تر بشه آسیبهاش بیشتر خواهد شد. اما من در این موضوع باید چی کار بکنم؟ باید بیام بپذیرم شرایط رو و تغییر بدم و نو کنم، از نو باید شروع بکنم. یادم یک زمانی بنده خدایی رو یادم میاد که یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم، یه مقدار باید دیگرانی که آسیب مشابه شما رو ندیدن باید با شما یک همدلی داشته باشن. یعنی احساس خودشون رو نمیخوام بگم با اون شکلی که شما حس میکنه، حداقل یک حالت همدردانه با شما داشته باشن، یعنی حس بکنن که شما این مسئله رو به هر حال به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک مسئله مشکل ساز تو زندگیتون دارید دنبال ایجاد شده براتون. من یک خاطره رو بگم. یک زمانی یک بنده خدایی بود، یک پرنده‌ای داشت و این پرنده رو خیلی علاقه داشت. حالا به هر دلیل این پرنده مرد و این بنده خدا از بس به این علاقه داشت، این پرنده رو این مثل یک انسان برد خاکش کرد و همیشه میرفت سر به اصطلاح اون مزاری که براش درست کرده بود خودش در یک بیابونی، در یک محل خلوتی که مثلا بگیم یک جای مثلا زمین خالی بوده، میرفت اونجا گریه میکرد. دیگران به این میخندیدن و این خنده اونا بیشتر اینا سوگوارتر میکرد و بیشتر تنیدگی براش ایجاد میکرد. و نباید دیگران این کارو بکنن. در اصل دیگران باید یک حس همدردی رو با فرد داشته باشن. حالا مثلا برو یه پرنده دیگه بخرد، یک چیز دیگه، باید این کارو باش میکردن. امروز برای شما هم این مسئله به این شکله. اگر دیگرانی که به هر حال این مسئله رو داشتن، این دوره اول جنگ مثلا فرض کن، افرادی که از شهرهای جنوبی یا شهرهای مرزی غرب کشور ما به هر حال به خاطر جنگ دچار آسیب شده بودن و زندگیشون رو از دست داده بودن، اولین کاری که تونست اینا رو آرام بکنه همدردی و همدلی بود که مردم شهرهایی که آسیب ندیده بودن با اونا داشتن. و این همدردی رو باید الان افرادی که تو جامعه هستن کمک بکنن. من یادمه برها خیلی از افرادی که برها میشناختیم و تو این قضیه برحال بی ارتباط نبودیم باشون و میدیدیم که مثلا طرف میرفت ظرفی براش میبرد، یک سرویس مثلا چینی براشون میبرد، همه کمک میکردن. امروز باید خیلی، البته خب بخشی از وسایلتون ممکنه آسیب ندیده باشن، همونا رو برگردونید در مکان جدید. مثلا اگر فرض کن حتی یک قابلمه، یک ظروف چینی هستش، حتی یک لیوان بیارید در این محیط جدید، برید پیدا بکنید و بیارید تمیز کنید که این بخشی از خاطرات در محیط جدید براتون باز دیده بشه و خود این مسئله میتونه به شما بهتر کمک بکنه.
نه.
من خدمت شما هستم، بفرمایید. حالا نکاتی که اشاره شد میخوام ببینم آیا تونسته تا حدودی این تنش شما رو آرامش بده؟
بله آقای دکتر، الان که دارم فکر میکنم میبینم که خدا رو شکر منزل پدری هست، میتونیم بریم اونجا، خانواده هستن، تا جایی که بشه بتونن از دستشون بر بیاد هر جور کمکی باشه میکنن. و اینکه خب بالاخره به قول فرمایش شما من خودم باید به خودم کنار بیام دیگه، باید بپذیرم، که البته پذیرش خیلی سخته، اینی که اول یه چیزی رو از دست بدی و بعد بپذیری که از دست دادی، خودش خیلی نمیدونم، لااقل برای من خیلی طول میکشه.
خب این که قدم اوله، خیلی هم مهم هستش، یعنی این که بپذیریم و حس بکنیم که میتونیم این مسئله رو برای خودمون حلش کنیم، کنترلش بکنیم. شاید 100% نشه یک موضوع رو حل کرد، اما میشه کنترلش کرد. خب طبیعتا این که به هر حال پذیرفتید و حس میکنید که میشه با این مسئله کنار بیاد، خیلی خوب هستش و باید اینو ادامه بدید. البته باید دیگران در کنار شما کمک کننده باشن و دیگرانند که تا حدود زیادی میتونن این حس رو مشابه شما داشته باشن و به شما کمک بکنن که تا حدودی کنترل بکنید. باز تکرار میکنم، شما باید بخشی از خاطرات به جا مانده رو در محیط جدید با خودتون اگر امکانش هست همراه داشته باشید، بیارید و دوباره اون خاطرات رو برگردونید و یک زندگی عادی جدید رو، یعنی با شرایط جدید، نه این که بگم یک زندگی از نو، نه، همون زندگی رو با یک شرایط جدید ادامه بدید. مثل یک مسافرت، شما وقتی یک مسافرت میرید آیا در محیط قبلی قرار دارید؟ خیر، در یک محیط جدید قرار گرفتید، اما شرایط روحی روانیتون که تغییر نکرده. میخواد شادتر باشید، میخواد راحتتر باشید و با اون شرایط، حتی توی خوردنی هاتون شاید خوردنی هاتون رو با اون روال قبلی خیلی تغییر نمیدید. درسته ممکنه در مسافرت دادن بعضی چیزها رو مثلا متفاوت تغذیه بکنه، اما طبیعتا از ریتم عادی خودش خارج نخواهد شد و در یک محیط زندگی جدید هم همینه. شما باید اون خاطرات رو حفظ کنید، اون روال عادی رو که در گذشته داشتید حفظ کنید و برای همین بتونید با شرایط جدید و بخشی از خاطرات گذشته یک زندگی مناسبی رو ادامه بدید.
درست میفهمید. البته آقای دکتر در مورد مسافرت که میفهمید یه انتخابه، انتخاب کردم که به قولی تو این شرایط نباشم، انتخاب کردم که یه چند روزی رو متفاوت باشم و اصولا